بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی هم اکنون در خدمت شماست. به صورت زنده این برنامه رو می‌بینید. اگر نکات و سوالی هم دارید در ارتباط با تاریخ اسلام حتما مطرح بکنید تا عزیزان به ویژه کارشناس عزیز محترم برنامه در خدمت شما باشه. البته یک وقتایی فرصت باشه به بحث‌های مناسبتی هم در این برنامه پرداخته میشه و ایام و وقایعی که حالا در تقویم ها هم مطرح میشه و تکرار میشه و نوشته میشه اونها مد نظر هست. اون بخشش که خیلی مهم هست، درشت اهمیت داره، مورد توجه قرار میگیره. در این حال اگر لزومی داره برای یادآوری طرح و بحثی از شخصیتی و جریانی حتما یادآوری بکنید که بیشتر مطالبی تقدیم حضورتون بشه. خب فرصت رو از بین نبریم و به هر حال غنیمت بشماریم در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری باشیم که هم اکنون در استودیو شرف حضور دارن و در خدمتشون هستیم. استاد عزیز در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و شما بینندگان عزیز هر جایی که شرف حضور دارید. انشاءالله که همواره معید و سربلند باشید و موفق به توفیقات الهی. خدا رو شاکرم بر این توفیق. انشاءالله بتوانیم به هر حال به گونه شبه زدائی بکنیم از چهره تاریخ و شبهاتی که بعضا الغا میشه در ارتباط با مباحث تاریخ صدر اسلام. در خدمت رو هستم.
ممنون جناب استاد. اگر اجازه بدید، حالا چون عزیزان زحمت میکشن بخشی از کلیپ هایی رو از برنامه ها به هر حال انتخاب میکنن که نیاز به پاسخ داره یا نیاز به توجه داره، اگرچه افراد یا در معرض این گونه شبهات قرار نگیرن یا اینکه کمی دقت کنن، هیاهو و سر و صدای طراحان این مباحث رو کاملا میتونن به صورت فکری و قلبی و مشهود حسش بکنن، اما در این حال ممکنه که یک بخش هایی از اون نیاز به توضیح داشته باشه و موجب ایهام و ابهام بشه. بنابراین کلیپ ها تهیه میشه تا عزیزان در جریان طرح مسائل و پاسخ اونها قرار بگیرن. اگر عزیزان اتاق فرمان بزرگواری بفرمایند یکی از این کلیپ ها رو فکر کنم در مورد خالد ابن ولید باشه که یک بحث ناقصی هم در مورد ایشون داشتیم که بتونیم تو این جلسه کاملش بکنیم، در خدمتتون باشیم. خوبه.
در یکی از برنامه ها شنیده یکی از شبکه های صفوی که توهین به حضرت خالد بن ولید کرده که در زمان خالد ابوبکر صدیق خالد بن ولید به زنی تجاوز کرد و بعد برای زکات فرستاده بود ابوبکر صدیق، بعد هم ابوبکر آن را مجازات نکرد. خیر، خالد بن ولید بزرگتر از این بوده است که عمل فاحشه و زنا انجام بدهد و زنی که شوهرش بالاخره از بین رفته یا کشته شده در معرکه و درگیری با مسلمانان و بعد مسلمان شده باش ازدواج کرده یا به عنوان کنیز اسیر شده است. بنابراین اون چیزی که شما گفته اید عمل زنا و فاحشه دروغ است و تهمت به حضرت خالد بن ولید.
خب این کلیپ رو دیدیم، البته شباهت های این کلیپ ها هم به این مشخصه دیگه. الان ایشون بدون هیچ سند و منبعی اومدن یک چنین ادعایی کردن. منم اینجا نشستم میتونم بگم نه، شما اشتباه میکنید، دروغ میگید و اینجوری دیگه سنگی رو سنگ نمیمونه جز اینکه بریم سراغ تحلیل و کارشناس که حالا هم اکنون زمینه فراهمه.
خواهش میکنم. هفته قبل عزیزان خاطر شریفتون هست که کلیپ مشابهی پخش شد در ارتباط با خالد ابن ولید که بحث ما فکر میکنم چون آخر برنامه بود یه مقدار ناقص ماند. در اون کلیپ ادعایی مطرح شده بود که خالد ابن ولید آمد و اسلام آورد، یعنی دو مطلب رو مطرح کرده بود اون بیننده که تماس گرفته بود که یک نکتهش این بود که خالد ابن ولید آمد و به محض اینکه اسلام آورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرماندهی رو به او داد و سمت و مسئولیتی به او داد که یکی این نکته بود، دیگری هم بحث قتل مالک ابن نویره بود که بنده یک مقدار توقف کردم، یعنی بحث کردم در ارتباط با بحث مالک ابن نویره با استناد به کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی که از منابع متعددی آدرس داده بود که باز الان یک اشاره میکنم. اما قبل از اینکه اون رو عرض بکنم، نکته که هفته قبل ناتمام ماند رو اشاره بهش میکنم. هفته قبل بنده عرض کردم با شواهدی هم خواندیم از کتاب صحیح من سیرت نبی آدم صلی الله علیه و آله که المرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی این بحث رو به خوبی مطرح کردن و چند تا شاهد آوردن داله بر این که خالد بن ولید و عمر عاص و فرد دیگری از بنو شیبه که آمدند، عثمان بن ابی طلحه بود که اینها آمدند در قبل از فتح مکه یا در سال هفتم آمدند به مدینه و اسلام آوردند. اون شواهد رو عرض کردم داله بر این که اسلام اینها از روی این حسابگری بود که رسول خدا دیگه قدرتش داره فراگیر میشه در جزیره العرب و خواه نخواه اینها رو مثل یک روباهی از سوراخشون بیرون خواهد کشن، تعبیری که خودشون به کار میبردن، و لذا خواستن پیشدستی بکنن با این قدرت وصل بشن. این تصریحاتی بود که در کلمات خودشون بود، هفته قبل هم اشاره شد و خب این یک نکته. پس بحث در این که اسلام خالد بن ولید، اسلام عمر عاص واقعا از روی اعتقاد بوده یا از روی به تعبیر نفاق بوده، اینها شواهدی است که در متون تاریخی بود و هفته قبل هم اشاره کردیم، نه متون ما، در متون تاریخی اهل سنت موجود بود. و اما اون نکته دیگری که مطرح کرد شد هفته قبل که پیامبر مسئولیت داد به خالد بن ولید، بله در جریان فتح مکه شد اولین، البته قبل از اون در جریان سریه موته بود که پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمان ها رو به فرماندهی جعفر بن ابی طالب فرستادن به منطقه موته که در اردن فعلی قرار داره برای مأموریتی که اینها داشتن، و خب منجر شد به شهادت این ست فرمانده جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه. بعد از اون مسلمان ها خالد بن ولید رو خودشون کردن فرمانده، چراشون یه آدم نظامی بود. برای اینکه این مقدار برامون جا بیفته طبیعتاً باید فضای مکه رو و تقسیم مناسب رو در مکه در دوران جاهلیت مورد توجه قرار بدیم. همه میدانیم که مکه واجد یک حکومت مرکزی نبود، چون که مدینه هم همینطور در دوران جاهلیت مثلا مثل منطقه شام یا منطقه یمن نبود که حکومت داشته باشن، بلکه مجموعه از قبائل بودند و این قبائل در مکه تقسیم مناسب کرده بودند. یکی از اون مناسب هم القبة والعنه منصب نظامیگری، تهیه ساز و برگ نظامی و مسائل آموزش‌های نظامی امثال اینها بود که این بر عهده قبیله بنو مخزوم بود و خالد هم از قبیله بنو مخزوم بود، ولذا تو مسائل نظامی خالد دارای یک سابقه بود، فرماندهی داشت و وارد بود مسائل نظامی. لذا اگر مسلمان ها در جنگ موته رفتن سراغ خالد به جهت این سابقهش بود. بر همین اساس وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله عازم فتح مکه شدن، باز خالد به عنوان یک نیروی نظامی فرمانده یک بخشی از اون نیروهایی که می‌خواستن وارد مکه بشن از جانب پیامبر مأموریت پیدا کرد. اینم زیرکی پیامبر بود. چرا؟ چون بنا بود مکه فتح بشود که درش قبیله بنو مخزوم که یکی از قبائل مهم قریش بود در اونجا همچنان بر شرکش باقی بود، و اگر مثلا خالد در رأس یک نیروی وارد بشود اونها راحت تر خاضع میشن و تسلیم میشن. این تدبیر پیامبر بود در جریان فتح مکه، که البته خالد اونجا هم نوعی نافرمانی کرد، یعنی در پیامبر تأکید کرده بود خونی ریخته نشه در اون قسمتی که خالد از اون قسمت وارد میشد، یک درگیری در اونجا رخ داد. و این یک نکته که اگر بحث فرماندهی خالد هست صرفا از این باب که دارای سابقه نظامیگری است، و دومی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با دادن این مسئولیت میخواد عرض میکنم که قریش رو در عموم و به صورت خاص قبیله بنو مخزوم رو جذب بکنه، چون این خیلی براشون مهم بود که فردی از اون قبیله عهده‌دار منصبی در حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله بشه. و بعد از فتح مکه رسول خدا او رو فرستاد برای دعوت به اسلام از چند تا قبیله که یکی از اونها قبیله بنو جزیمه بود. شما عزیزان بیننده هر منبع تاریخی رو که از تواریخ متقدم و متأخر ملاحظه بفرمایید، جریان بنو جزیمه اصلا همین الان در اینترنت سرچ بکنید ببینید که بنو جزیمه چیست. بنو جزیمه جریانی است که واقعا درش خالد مفتزهانه عمل کرد، بد عمل کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله اونها رو فرستاده بود برای دعوت به اسلام. اما با این قبیله از دوره جاهلیت یک کینه ای داشت خالد متاسفانه. این قبیله گویا در دوران جاهلیت در اون برخوردی که با قبیله بنو مخزوم داشتن، فاکه ابن مغیره عموی خالد میشه، چون خالد خالد ابن ولید ابن مغیره بود، فاکه ابن مغیره عموش بود، عموشو کشته بودن در دوره جاهلیت به کینه اینکه اینها دستشون در دوره جاهلیت به خون عموی خالد آغشته شده بود. اونجا عرض کنم که علی رغم دستور پیامبر صلی الله علیه و آله، دستور به گرفتن و بستن و قتل مردانی از اون قبیله و غارت اموالی از اون قبیله کرد و خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید، خیلی پیامبر ناراحت شد و برای اینکه همه مسلمان‌ها و دیگران بفهمن که این خالد چنین مأموریتی نداشته، رسول خدا صلی الله علیه و آله دستان مبارکش رو بلند کردن به سمت آسمان، حتی رؤیه تحت ابطیه زیر بغل پیامبر پیدا شد، می دستانشون بردن بالا و فرمودن اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، فرمود خدایا من تبری می جویم، بیزاری می جویم به تو از اون چه که خالد انجام داده. و بلا فاصله امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو پیامبر اعزام کرد با مقداری از اموال برای جبران کاری که خالد انجام داده. امیرالمؤمنین تشریف آورد نزد بنو جزیمه و خونبهای مردانشون رو پرداخت کرد و غاراتی که خالد کرده بود اونها رو جبران کرد و حتی میلغة الکلب، در نقل هست میلغة الکلب یعنی کاسه‌ای که کاسه سفالی که درش غذا می‌ریختن برای سگانشون که درش غذا بخورن، اون مثلا چنین کاسه شکسته بود، حتی اون رو هم امیرالمؤمنین جبران کرد و خسارت اون رو پرداخت کرد. بعد یه مقدار از اون اموال اضافه اومد، اون رو هم توضیح کرد بین ازشون سوال کرد که چیزی دیگه مونده که شما به هر حال طالب باشید، گفتن نه به هر حال خونبها پرداخت شده اینها. اون مال رو هم داد بهشون و فرمود احتیاطاً عن رسول الله، با من احتیاط از جانب پیامبر این رو هم بین شما تقسیم میکنم. برگشت خدمت پیامبر، حضرت خیلی خوشحال شد، اظهار رضایت کرد از فعل امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این سابقه جناب خالد هست در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله. من اینو عمدن عرض کردم برای اینکه شما عزیزان بتونید مقایسه بکنید با اون چه که هفته قبل اشاره کردیم که خالد در زمان ابوبکر مرتکب شد. جریان مالک ابن نویره یربوعی یک جریانی نیست که بشه واقعا چهره خالد رو تطهیر کرد. این گونه افرادی که الان کلیپش پخش شد و متأسفانه میان با مسائل تاریخی برخورد میکنن و نمیدونیم واقعا از دفاع از امثال خالد ابن ولید اینها چه ترفی میبندند. خب اینا حقایق تاریخی است که در منابع تاریخی منعکس این کتاب تاریخ طبری مقابل من عرض کنم که در تاریخ طبری شما مراجعه بفرمایید، در حوادث دوران ابوبکر جریان قتل مالک ابن نویره رو طبری نقل میکنه با اون یکی از مورخان به نام اهل سنت. غیر از طبری منابع دیگری که از کتاب القدیر هفته قبل اشاره کردم اونا کاملا صریح در این معناست. ببینید تعبیر طبری این هست که میگه با سند خودش میاره تا عن هشام ابن عروه عن ابیه، در جلد دوم تاریخ طبری چاپ اعلمی بیروت صفحه 503 میشه دوستان مراجعه کنید. در اونجا میگه که عرض کنم با سند خودش میاره تا هشام ابن عروه که قال شهد قوم من السریه انهم اذنوا و اقاموا و صلوا، میگه کسانی که با خالد بودن گروه اومدن شهادت دادن به این که ما شنیدیم این بنو یربو و مالک ابن نویره و یارانش اذان گفتن، اقامه گفتن، نماز خوندن. عرض میکنم که با یک چنین شهادتی با این وجود خالد دستور قتل اینها رو صادر کرد. بعد در ادامهش دارد که وقتی که خبر به مدینه رسید، یکی از کسانی که اتفاقا اصرار میکرد به ابوبکر برای اینکه خالد مجازات بشه عمر بود. حالا رو چه انگیزه به هر حال عمر این رو داشت، شاید مثلا دغدغه این رو داشت که آبروی این خلافت نوپای ابوبکر باید محفوظ باشه با یک چنین فعلی که مأمور ابوبکر انجام داده. اصرار داشت به اینکه خالد مجازات بشه و از جمله چیزهایی که درباره سخنان عمر هست این که عمر میگفت که باید رجم بشه. این آقا چطور ادعا میکرد؟ میگفت که ازدواج کرده با همسر مالک. هر کسی که جریان ازدواج خالد با همسر مالک ابن نویره رو نقل کرده گفته در همون شب. خب چطور میشه که مگر میشه در حال مردی رو بکشی با زنش همون شب ازدواج بکنی؟ اولیات و صریح آیه شریف قرآن هست که باید عده وفات نگه داره. زنی که شوهرش از دنیا رفته 4 ماه و 10 روز بعد عده وفات، تازه اگر ازدواجی هم باشه بعد از اون باید صورت بگیره. و ازدواج صورت گرفت و متاسفانه زنا انجام داد خالد ابن ولید و همطور که هفته قبل عرض شد مجلس جشن گویا گرفتن، دیگه ها رو برپا کردن که در همین تاریخ طبری هم صفحه ای که الان دارم میخوانم میگه که عرض میکنم که دیگه ها رو برپا کردن و آتش روشن کردن، سرهای این کشتگان رو زیر دیگ به عنوان پایه دیگ قرار دادن، سر مالک ابن نویره پرمو بود همونطور که هفته قبل عرض کردم و آتش به موهای او اصابت کرد، تا این حد که وقتی خبر به مدینه رسید داند که عمر ابن الخطاب میگفت که این باید رجم بشه. رجم برای چی بشه؟ اگر کار خلافی انجام نداده چطور خود عمر اصرار داره به رجم شدنش؟ بعد داند که رفت نزد از میکنم که ابو بکر و قال عمر لابی بکر در آغاز همین صفحه است ان فی سیف خالد رهقا فان لم یکن هذا حقا حق علیه ان تقیده، بعد این رو قصاصش بکنی. و اکثر علیه فی ذلک، عمر هی اصرار کرد و کان ابوبکر لا یقید من عماله بلا وزعته. عجیبه، میگه و ابوبکر کسی نبود که عمالش رو قصاص بکند. فقال هی یا عمر تعبل فاخطأ، عمر این اصرار نکن، خالد یک اجتهادی کرده، خطای در اجتهاد کرده، فرفع لسانک عن خالد. این چجور اجتهادیه که مقابل نص قرآن با زنی که شوهرش از دنیا رفته در همون شب ازدواج میکنه و چجور اجتهادیه که با کسی که اذان میگه، اقامه میگه، نماز میخواند او رو دستور قتلش رو صادر میکنه و چنان که حالا در منابعی باز از الفائق زمخشری، الکامل ابن عسیر، دیگر منابع آمده که نگاه های خیره خالد رو وقتی که مالک ابن نویره به همسرش دید گفت که من به خاطر تو کشته خواهم شد. و عرض میکنم که یک مرد مسلمانی رو به طمع دستیابی به همسرش عرض میکنم که به قتل برساند که منشأ این شد که تعدادی از کسانی که همراه خالد در اونجا بودن گفتن که ما دیگه هرگز با در سریه که خالد در اونجا شرکت داشته باشد شرکت نخواهیم کرد. باز از جملاتی که طبری نقل میکند که وقتی که عمر اصرار کرد به ابوبکر در اینکه خالد رو باید عزلش بکنه اینها، قال ابوبکر ان و گفت ان فی سیفی رهقا، فقال لا یا عمر لم اکن لاشیم سیفا سله الله علی الکافرین، من شمشیری که خداوند شمشیر رو بیرون کشیده بر علیه کافرین در غلاف نمی کنم. لذا میگن سیف الاسلام یا سیف الله، به خالد میگن سیف الاسلام به خاطر این جمله است که ابوبکر، نه به خاطر جمله پیامبر، به پیامبر نسبت میدن، پیامبر خالد به عنوان سیف الاسلام لقب داده، این به خاطر این جمله ابوبکر گفت لم اکن لاشیم سیفا سله الله علی الکافرین. این وضعیت از میگم که خالد هست و غیر از اونم باز در جریان حروب رده موارد از میگم که عجیبی از خالد در تاریخ نقل شده و طمع ورزی که نسبت به نوامیس بعضن مواردی که برخورد میکرد از خالد گزارش شده. اینها چیز هست که در منابع اهل سنت ما میبینیم از این شخصیت، جدای از اون چه که در منابع شیعه به طور خاص وجود داره، از جمله اون چه که در کتاب سلیم ابن قیس نقل شده. در کتاب سلیم ابن قیس نقل شده که وقتی که به هر حال جریان سقیفه احساس کردند که باید به نحوی تکلیف امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو روشن بکنند، چون قصد به هر حال بیعت اون حضرت نداشت، تصمیم به قتل اون حضرت گرفته شد و خالد مأمور این کار شد، منتها قبل از این کار رو در سر نماز انجام بدهد پشیمانی حاصل شد برای کسانی که دستور بهش داده بودن، رضا گفته شد یا خالد لا تفعل ما امرتک، بهش گفتن اون کاری که بهت گفتیم انجام نده و سلام و نماز داده شد. بعد امیرالمؤمنین متوجه شد که چی، از خالد پرسید که به هر حال تو مأمور چه کاری بودی، گفت که به هر حال اقرار کرد مأمور قتل تو بودم. و جمله امیرالمؤمنین در اونجا دارد که مضمونش به هر حال این هست که تو کوچکتر از اون هستی که و حقیرتر از اون هستی که بتونی این کار رو انجام بدی. کسی با یک چنین سوابقی در عصر پیامبر اون سابقه، در عصر ابوبکر این سابقه، خب طبیعتاً نمیتواند مورد دفاع قرار بگیرد. ما اگر میخوایم واقع بینانه نسبت به صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله قضاوت بکنیم، باید عمل کرد اونها رو واقع بینانه بررسی بکنیم و قضاوت داشته باشیم.
بله. کتاب النصر و الاجتهاد که حالا ترجمه هم شده نصر و اجتهاد، در از مرحوم سید شرف الدین هم به چنین مواردی اشاره میکنه و قابل مطالعه برای عزیزان و سایر کتبی که در دسترس هست و عموما میشه خودشون هم مراجعه بکنن. خب ما اگر عزیزان آماده هستن یک میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم حالا ببینیم که فرصت ها رو جوری تقسیم بکنیم که هم سوالات دوستان رسیده، این سوالات اهمیت خاصی داره، هم اونا رو مطرح کنیم اگه بشه کلیپی ببینیم. فقط این را هم اطلاع رسانی بکنم که به هر حال بازپخش این برنامه رو میتونید ساعت 3:50 بامداد صبح ببینید و 10:40 صبح هم همچنین به وقت تهران میتونید تکرار این برنامه رو ببینید و به هر حال از مطالبش بهره مند بشید. عزیزانی که اگر شایق بودن یا جا مونده بودن بخوان برنامه رو ببینن در جریان باشن. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن یه میان برنامه‌ای داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه ولایت سلام، در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم با معرفی و آشنایی با پژوهش‌ها، آثار، تألیفات و کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع به رشته تحریر در اومدن. لطفاً با ما همراه باشید. کتابی که امروز با اون آشنا خواهیم شد اثری است تحت عنوان تاریخ تحقیقی اسلام که ترجمه کتاب موسوعة التاریخ الاسلامی اثر استاد گرانقدر آیت الله یوسفی قروی هست. این کتاب توسط آقای حسین علی عربی به فارسی در 4 جلد ترجمه شده و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در اختیار خوانندگان و پژوهشگران قرار گرفته. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعه تاریخ صدر اسلام در اختیار همگان قرار داره که در ادامه با محتوای اون بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. در کتاب تاریخ تحقیقی اسلام با استفاده از منابع کهن تاریخی، اما از منابع شیعی و منابع سنی و همچنین گزارش‌های تاریخی قرآن کریم، تلاش شده تا نمایی دقیق و مستند از رویدادهای تاریخ صدر اسلام و عصر نبوی به خوانندگان ارائه بشود. در جلد نخست این اثر به عصر نبوت تا مرحله اعلان دعوت پرداخته شده. در جلد دوم عصر نبوت تا پایان سال دوم هجرت مورد توجه قرار گرفته. در فصل سوم و در جلد سوم حوادث سال سوم تا سال ششم هجری گزارش شده و در نهایت در جلد چهارم حوادث سال هفتم تا 11 هجرت مورد کنکاش و بررسی تاریخی قرار گرفته. این کتاب ارزشمند به عنوان یکی از کتاب‌های مرجع در زمینه مطالعه تاریخ صدر و عصر نبوی در معرض استفاده پژوهشگران و خوانندگان گرامی است. نویسنده محترم این کتاب در بخشی با عنوان روش ما در بررسی تاریخ بیان می‌کنند که ما به اندازه توان خیش می‌کوشیم تا تصویری روشن و واضح از تاریخ اسلام ارائه دهیم و تلاش می‌کنیم که از اقوال جعلی و دروغ‌های تاریخی که در حقیقت برخواسته از اوهام و خیال پردازی‌های محدثان و قصه پردازان هواپرست و مقرض می باشد بر حذر باشیم. به طور طبیعی تاریخ اسلام از سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله شروع می شود و این ما را ملزم می کند که در ابتدا مقداری از تاریخ قبل از پیامبر را مورد ملاحظه قرار دهیم تا محیط و وضعیتی را که اسلام در آن ظهور کرده است بشناسیم. ما در نوشتن این اثر تا حد امکان از قدیمی ترین آثار متقدمان و به خصوص از شاگردان مدرسه اهل بیت استفاده کردیم و از آثار متأخران و به خصوص معاصران جز در موارد بسیار نادر استفاده نکردیم، زیرا تاریخ از علوم منقول است که متأخر نمیتواند چیزی غیر از آنچه را که متقدم نوشته یا گفته بنویسد و تنها در کیفیت استخراج و تألیف و تصنیف و ترتیب و تنظیم و سپس جهتگیری و تحلیل تفاوت‌هایی که دیده می‌شود و هر کس به اندازه معلومات و تلاشش کاری انجام داده است. بینندگان عزیز و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام، امیدواریم که این کتاب در زمینه افزایش آگاهی و معرفت ما به رویدادهای تاریخی و حقایق تاریخی مثمر ثمر باشد. از همه شما تشکر میکنم.
سروران عزیز در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. حالا این میان برنامه هم به معرفی کتاب میپردازن و این کتاب ها انشالله که بتونه حضور پیدا بکنه در منازل ما و مورد مطالعه قرار بگیره و در دسترس رو بتونیم بهره‌مند بشیم. جناب استاد، سوالات مختلف و متعددی داریم که در خدمتون هستیم استفاده بکنیم. یه خواهشی دارم در ابتدا، چون از شبت که بزرگواری با شماره 0913 و 4706 ایشون تقاضا کردن، چون در بیمارستان هستن، التماس دعا داشتن، ابتدا یه دعایی بفرمایید. آمین بگیم انشالله که در مزان استجابت دعا هم هستیم در این موقعیت، در این شرایط، و انشالله که همین ها باعث بشه و برکتی بشه برای نجات مریضان مختلف و متعددی که هستن از جمله این بزرگوار.
بله، ما هم خدا رو قسمت می‌دونیم به حرمت مقربان درگاهش، به حرمت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله، به عظمت و آبروی رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت اون حضرت، که هر چه زودتر این بلای عمومی رو از دامان جامعه بشریت انشاءالله مندفع بگرداند. بالاخص عزیزان بیننده و کسانی که ملتمس دعا هستن، انشاءالله اثر دعا رو انشاءالله بتونیم ببینیم و همه دعاهایی که مؤمنین و مؤمنات دارن انشاءالله بتوانیم هر چه زودتر آثارش رو ببینیم و خداوند صحت و عافیت کامل نصیب همگان، بالاخص این بیننده عزیز، انشاءالله شامل بفرمایید.
انشاءالله آمین یا رب العالمین. ممنون جناب استاد. استاد عزیز، عرض شود که جناب سعید کرد بزرگوار یه دوتا سوال کردن. یکی اینکه گفتن اصلا آیا کتاب تاریخ طبری معتبر هست و میشه بهش اعتماد کرد یا نه؟
به هر حال ببینید، تاریخ طبری یکی از منابع به تعبیر بنده اجتناب ناپذیر از مراجعه هست، چون یکی از منابع به هر حال به تعبیر دست اول هست، چون طبری از آثار و منابعی نقل کرده که اونها الان در اختیار ما نیست و عرض میکنم که جز مؤلفات قرون اول بعضن یا دوم به خصوص، سوم و طبری مجموع اینها رو جمع میکنه. در اثرش دوره طبری هم معاصر دوران غیبت صغرا بوده، وفات 310 هجری و حوادث حتی تاریخ الرسل و الامم و الملوک عنوان کتاب، یعنی هم انبیا رو بحث میکنه جلد اول از حضرت آدم شروع میکنه، با عنوان المبتدع شروع میکنه، میاد تا عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سپس حوادث دوران پیامبر و از اون به بعد هم دوران خلفا رو تا سال 302 هجری، یعنی تا حوادث 8 سال قبل از وفاتش رو نقل میکنه.
مجلداتش چقدر اونم؟
چاپ ها باز مختلفه، گاهی در 9 جلد در 10 جلد چاپ شده، گاهی در حال غیر از اون چاپ های مختلفی داشته. از کنم که و ترجمه هم شده، تاریخ طبری خب ترجمه معروفی داره. این که بگم تاریخ طبری به طور مطلق معتبره، به همه نقلیاتش میشه اعتماد کرد، خیر، چون ما خودمون نقد داریم بر تاریخ طبری. بخشی از روایاتش از سیف ابن عمر نقل شده که سیف ابن عمر از راویان غیر معتبر هست در قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم میزیست، دوره امام کاظم سلام الله علیه بوده. اما بخشی از روایاتش هم معتبره، مثلا ما مقتل ابا عبدالله سلام الله علیه رو الان واسطه ما و مقتل ابی مخنف همین نقل طبری است که طبری اکثر قریب به اتفاق نقلیات ابی مخنف رو که یکی از مقاتل کهن و معتبر درباره شهادت ابا عبدالله علیه السلام هست، طبری از ابی مخنف نقل میکنه و مرحوم شیخ مفید هم با یک واسطه دیگری باز از همین مقتل ابی مخنف رو نقل میکنه. یعنی به هر حال این نقلیات طبری رو باید سنجید، باید عرضه بر قرائن و شواهد کرد ببینیم که قابل قبول هست یا نه. بنابراین یک کتاب تاریخی اجتناب ناپذیریست از مراجعه، حتما باید بهش مراجعه کرد، چون به هر حال بسیاری از وقایع تاریخی رو در خودش ثبت کرده به ترتیب سال شمار، اما از اون طرف هم طور نیست که به هر نقلش بشه اعتماد کرد، باید عرضه بر شواهد و قرائن کرد. ما که الان آمدیم جریان مالک ابن نویره و عمل کرده خالد را از تاریخ طبری نقل کردیم، اکتفا به تاریخ طبری که نکردیم، دیدید که در کنارش از منابع متعدد دیگری من آدرس دادم، کامل ابن اسید، الفائق زمخشری، تاریخ دمشق ابن عساکر و منابع دیگری که مرحوم علامه امینی در جلد هفتم کتاب الغدیر وقتی که ذکر جریان مالک ابن نویره رو میکنه در پاورقی منابع متعددی رو آدرس میده که هفته قبل بنده اشاره بهش کردم. بنابراین حالا بخواید بیشتر درباره تاریخ طبری و جایگاهش مطالعه داشته باشید، این کتاب حالا دوستمون جناب اسعدی که در میان برنامه آثار تاریخی رو معرفی میکنن، حالا من هم یه اثر رو معرفی بکنم، کتاب تاریخ سیاسی اسلام از محقق تاریخ پژوه معاصر جناب رسول جعفریان در دو جلد به حوادث تاریخی صدر اسلام پرداخته، تاریخ سیاسی اسلام جلد اولش به دوره رسول خدا پرداخته، جلد دوم هم به عصر خلفا تا پایان بنو امیه. در اون جلد اول حدود 150 صفحه اول کتاب به معرفی منابع تاریخی پرداخته که تاریخ طبری رو مفصل اونجا معرفی کرده، میتونید اونجا استفاده کنید.
سعید آقای بزرگوار سوال دیگری کردن که آیا ماجرای سجده عایشه بعد از خبر شهادت حضرت علی علیه السلام صحت داره یا نه؟
بله، یعنی متاسفانه درباره عمل کرده عایشه دو نقل داریم، برحال حداقل دو گونه نقل داریم، یکیش همین هست که این رو ابوالفرج اصفهانی در مقاتل طالبیین در این کتاب که خب جزو باز منابع کهن هست، دوره حیات ابوالفرج اصفهانی قرن چهارم بوده، نیمه قرن چهارم از دنیا رفته و مقاتل طالبیین هم منبع خب معروف و مورد ارجاع و استنادی است، در اونجا با سند صحیح نقل میکنه، صحیح که عرض میکنم بر اساس منابع رجالی اهل سنت سند صحیحه، او نقل میکنه که وقتی که عایشه خبر شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و شنید سجدت، به سجده افتاد، سجده کرد. و غیر از اون هم در منابع مختلفی از طبقات الکبرای ابن سعد بگیریم تا منابع متأخرتر، یک بیت شعر از عایشه نقل کردند که وقتی که خبر شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به گوشش رسید اون بیت شعر رو خوند که حالا من دیگه الان چون در حفظ ندارم عرض نمی کنم، اما مضمون اون بیت شعر یک مثل بود در واقع در عصر جاهلیت که هنگام شادی خبر شادی و راحت کننده میشنیدن اون شعر رو فعلقت عصاها با این شروع میشه اون رو میخوندن. و عایشه متاسفانه این بیت شعر رو بعد از شنیدن خبر شهادت امیرالمؤمنین خواند. یک گزارش دیگه هم هست که حتی نام غلامش رو به عبدالرحمن تغییر داد برای اینکه به یاد عبدالرحمن ابن ملجم مرادی.
بله. ممنون جناب استاد، خیلی عالی. بعد 2093 و 2049 هم که آخر شماره این عزیز و بزرگوار هست، سوال کردن در ارتباط با ازدواج دختر حضرت علی با عمر که ظاهراً ام کلثوم.
بله. خب البته خیلی بحث شده، بحث تازه این نیست، بحث کهنه است به تعبیری در این شبکه ها هم زیاد بحث میشه که آیا این جریان ازدواج رخ داده یا خیر. اقوال هم در این باره متنوع و متعدد هست، از کسانی که قائل هستند به این که این ازدواج رخ داد و اگر رخ داده است باز شاهد تاریخی داریم داله بر این که از روی عرض کنم که اجبار اکراه بود و تهدید بود و گفتن حتی عباس رو به واسطه عباس عمر تهدید متوجه امیرالمؤمنین کرد، به عباس گفت که اگر من شهودی بیارم داله بر این که علی سرقت کرده است میتونم حد برش جاری کنم، در کنایه میخواست بگه اگر این کار انجام نگیره من عرض میکنم که چنین کار رو ممکنه انجام بدم. عباس هم آمد خدمت امیرالمؤمنین و اصرار کرد که امر ازدواج ام کلثوم رو به من واگذار کن و به ناچار این انجام گرفت. تاریخ دارای ابهام هست در این قسمت که خب ام کلثوم برفرض رفته باشه به خانه امیرالمؤمنین با سنش چطور سازگاره، چون به هر حال ولادت جناب ام کلثوم سال مثلا هفتم باشد یا ششم باشه و در زمان ازدواج مثلا چیز حدود 10 سال 11 سال 12 سال نه بیشتر طبیعتا نباید داشته باشه. و این قسمت داره ابهامه. و اینکه عرض کنم برفرضم این ازدواج صورت گرفته باشه، بعضا گفتن که منجر به قتل عمر شد و ام کلثوم برگردانده شد به خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بعضی هم گفتن که نه، این ازدواج با ام کلثوم بنت امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما نبوده، بلکه ازدواج با ام کلثوم بنت اسماء بنت امیس از ابی بکر بوده. بله. چرا؟ چون که اسماء بنت امیس همسر جناب جعفر ابن ابی طالب بعد از شهادت شوهرش جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته در سال 8 مدتی بعد با ابوبکر ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 2 فرزند شد، یکیش این دختر بود به نام ام کلثوم، دیگری پسری که محمد ابن ابی بکر باشه. و عرض کنم که محمد ابن ابی بکر کوچکتر بود، هنگام وفات ابی بکر 2 سال خورده بیشتر نداشت، در همون جریان سال آخر حجۃ الوداع اینها متولد شد. و این اسماء که دختر این ام کلثوم که دختر اسماء بنت امیس است از ابی بکر، بعد از ابی بکر اسماء بنت امیس با امیرالمؤمنین ازدواج کرد و دیگه فرزندانش هم آمدن به خانه امیرالمؤمنین ربیبه میشدن. به لذا این ام کلثوم بنت علی شمرده شده به اعتبار دختر خوانده بودن نه به اعتبار فرزند بودن. منظور این که چنین اختلافی در تاریخ وجود داره. در هر حال اون کسانی که تأکید میکنن بر رخداد این ازدواج طرفی نمیبندند، چه ام کلثوم بنت فاطمه باشه چه ام کلثوم بنت اسماء از ابی بکر باشه. چرا؟ چون حتی ام کلثوم بنت فاطمه هم باشه، در کنار اون نقلی که برفرض هست داله بر ازدواج، نقل اکراه و اجبار وجود داره. میخوام بگن که ببینید شما دارید پیازداغشو زیاد میکنید، اختلافی بین خلفا امیرالمؤمنین نبوده، دختر به هم میدادن دختر میگرفتند و اینها، در حالی که نه، امیرالمؤمنین برفرض این رخ داده باشد از روی اکراه و اجبار بوده، با چنین تهدیدی صورت گرفته و به ناچار این مسئله رخ داده است، برفرض اگر اون نقل اول رو بپذیریم.
بله، خیلی خوب، ممنون جناب استاد. طباطبایی عزیز و بزرگوارمون از سمنان هم سوالی کردن که حالا یه بخش مهمی هست از بحث‌های تاریخی که تو این زمین البته کتاب‌هایی هم نوشته شده. سوال کردن که اینکه میگن که ایرانی ها به دست خلیفه دوم مسلمان شدن آیا واقعیت داره یا نه، و اگر نداره چطوری مسلمان شدن؟
بله، این هم با سوالی است که خب قبلا در همین برنامه مکرر پرسیده شده و عرض کردیم. این تعبیر اصلا غلطه، اینکه ایرانی ها به دست خلیفه دوم مسلمان شدن تعبیر کاملا غلطی است. چرا؟ دلیل اینکه در زمان خلیفه دوم، درست این هست، در زمان خلیفه دوم اسلام وارد ایران شد. خلیفه نقش خاصی نداشت جز اینکه خلیفه بود و باید این کار رو انجام میداد، یعنی باید اسباب و مقدماتش رو فراهم میکرد، نیرو اعزام میکرد و این خواست و طلب همه مسلمان ها بود، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله سیرشون بر این بود و هنگامی که رسول خدا فتح مکه کرده و اصلا قبلش وقتی که اون حضرت پیمان حدیبیه رو، صلح حدیبیه رو امضا کردن، از سال بعد یعنی سال هفتم پیچ‌های دعوت رو به نقاط مختلف اعزام کردن، نشون دادن که اسلام منحصر در جزیره العرب و در مکه و مدینه و اینها نیست، بلکه دین است جهانی. و بعدش هم که خود اون حضرت به سمت تبوک در سال نهم نیرو حرکت دادن به سمت تبوک شام، نشانگر این هست که پس بناس اسلام معرفی بشه به این مناطق و لذا مسلمان ها طبیعتاً چنین توقعی داشتن. در زمان ابوبکر بخشی از کار پیش رفت، یعنی عراق تقریبا تحت کنترل در آمد، شام تا حدود زیادی تحت کنترل در آمد و در زمان عمر فتوحات سمت ایران تکمیل شد. عمر کاری نبود، یعنی کاری نبود که نمیتونست، غیر هر کسی جای عمر بود باید این کار رو انجام میداد، اسلام باید معرفی میشد. منتها سخن در این است که اگر کار، اگر امر در جای خودش قرار میگرفت، مثل امیرالمؤمنینی در رأس کار قرار میگرفت، الان تو تا شاخ اروپا اسلام رفته بود و معرفی شده بود، اما متاسفانه چون کار به دست غیر اهلی صورت گرفت، اسلام ناقص ابتری عرضه شد. شاهد تاریخی که در همین برنامه ما قبلا عرض کردم، پیامبر صلی الله علیه و آله، این ذکر خالد اینو باید در این برنامه ما تکرار بکنیم، خالد ابن ولید رو پیامبر در سال دهم هجری فرستادن به یمن برای دعوت به اسلام، رفت و 6 ماه اونجا موند و طرفی نبست و خیلی استقبال نشد. به جاش امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو فرستادن، به محض ورود حضرت یکی از قبائل قبیله همدان همه نه تنها مسلمان شدن که شیعه حضرت شدن، دل باخته حضرت شدن. ولذا در تاریخ دارد که بعدن اینها اومدن در جوار امیرالمؤمنین در کوفه و اونها جزو شیعیان حضرت بودن که در جنگ ها حضور پیدا میکردن. بیتی هم، جمله بیت شعری هم به امیرالمؤمنین نسبت دادن، نقل شده که این کنتو یا اذا کنتو بوابن لباب جنتن فقلت لهمدان ادخلوا بسلام، من اگر دربان بهشت باشم که حضرت هست، من به قبیله همدان میگم با سلم و سلامت وارد بهشت شوید. این نشانگر این است که اگر امیرالمؤمنین باشد فتح قلوب میکرد با عملکرد صحیحشون و رأفت و رحمتی که نشون میدادن، اما خب فتوحاتی که با اعظام در زمان خلفا صورت گرفت، گاهی اون سیره پیامبر بهش عمل نمیشد و رفتارهای صورت میگرفت که این رفتارها طبیعتا مورد تأیید نبود. تفاوت در اینجاست.
بله جناب استاد، پس این پیشرفت، ترقی و به حال توجه به اطراف بلاد اسلام، یعنی کشور حالا عربستان بگیم که باید با اسلام مواجه می‌شدن، این یک پروسه‌ای بود به صورت روند طبیعی پیش می‌رفت. بله. در واقع یه پروژه‌ای نبود از قبل حالا طراحی بشه و داشت می‌رفت، حالا هر کسی دیگرم بود در این پروسه قرار می‌گرفت. کاری نمی‌تونست بکنه،
چون صریح دعوت پیامبر و صریح آیات قرآن هست که دعوت جهانی است و نذیرا للبشر هست، للعالمین هست و کافتا للناس هست و مثلا.
احسن، خیلی ممنون. اگر بزرگواران اتاق فرمان بزرگواری که می‌فرمایید ببینیم که یک کلیپی آماده باشه ببینیم برای ورود و نقد و تحلیلش از محضر استاد استفاده بکنیم، خیلی عالی میشه.
معاویه بن ابی سفیان را که دشمن آل بیت معرفی کردند، تنها کسی بود که سالها از شام برای حسن و حسین جیره و آذوقه می‌فرستاد. یعنی این بزرگان، سیدا شباب اهل الجنه، در حقیقت از بیت المال مسلمین که دست معاویه ابن ابی سفیان بود ارتزاق می کردند.
ممنون. این کلیپ رو عزیزان پخش کردن، حالا باز مدعیات این شخص که مطرح کردن البته بدون هیچ اسناد و اسناد و مدارکی در خدمت استاد عزیزمون هستیم.
باز باید اظهار واقعا تعجب بکنیم از اینکه چه انگیزه ای برای اینها هست در این تعصبی که نسبت به امثال معاویه نشون میدن. بله. خب چهره معاویه سیاه تر از این هست که واقعا بشه ازش دفاع کرد، به صرف این که صحابی پیامبر بوده طبق تعریف هر حال که شما میکنید، آیا بعد از او دفاع کرد از عمل کرد او کسی است که خب مقابل مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایستاد که بر اساس مبانی که خود اهل سنت دارند که خلیفه ای بود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مردم با او بیعت کرده بودند و عرض میکنم که بیعت صحیحی صورت گرفته بود، بر علیه او جیش و سپاه اعزام کرد، جنگ صفین رو ترتیب داد، حاضر نشد به همراهی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه و این همه کشته در جنگ صفین متاسفانه در پی این عنادی که معاویه به خرج داد. بعدش هم که جریانی که با امام حسن سلام الله علیه با خلیفه ای که مسلمان ها باز در پی امیرالمؤمنین باش بیعت کرد این چنین عمل کرد و 20 سال مسلط بر مسلمان ها شد. یکی از کارهایی که این آقای معاویه انجام داد، خب دیگه از جهت تاریخی تردید در این که نیست، رسمی که سب و لعن امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو بر اساس مبانی خود شماها که تلاش دارید از مثل معاویه ای دفاع بکنید، واقعا میتوان فرض کنید اصلا امیرالمؤمنین علی نه، یک صحابی میتوان صحابی رو رسما بر روی منابر سب و لعن کرد، اونم شخصیت مثل امیرالمؤمنین با اون فرازها و کلمات بلندی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در شأن امیرالمؤمنین داشت. معاویه چنین کسی است، سب و لعن امیرالمؤمنین رسمی کرده و یک جریانی است. بد نیست اینجا عرض بکنم، یه وقتی سعد بن وقاص بود با معاویه یک دیداری داشتن، سعد خطاب کرد به معاویه السلام علیک ایها الملک، او رو به عنوان عرض کنم که خلیفه چی نکرد، گفت چرا منو خلیفه صدا نمی کنی؟ عرض میکنم که گفت که تو مثلا شرایط خلافت رو نداری و پیامبر صلی الله علیه و آله خلافای بعد از خودش رو 30 سال مثلا معرفی کرد، خلافت بعد از من 30 سال هست، حال از ادعای سعد. بعد گفت که مگر تو چرا علی رو سب نمی کنی؟ مگر بخشنامه های من رو در بلاد ندیدی؟ سعد گفت که اگه در علی 3 تا خصلت من دیدم که اگر اون 3 خصلت داشتم من آرزو این بود که به هر حال دارم 3 خصلت باشم و برترین چیز بود که من میدادن، که از اون 3 خصلتی که سعد برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه ذکر میکنه، یکی بحث قتل عمرو بن عبدود هست در جنگ احزاب، گفت علی کسی بود که در احزاب عمرو بن عبدود رو به قتل رسون و طبیعتا موجب پیروزی مسلمان ها در این غزوه شد. دومی که در جنگ خیبر پیامبر در شأنش فرمود که من فردا پرچم به دست کسی میدم که محب و محبوب خدا و رسول هست و کرار غیر فرار هست و شمشیر علی باعث فتح خیبر شد. و سوم در سال 9 در جنگ تبوک پیامبر او رو به جای خودش نشون و حدیث منزلت رو فرمود. حالا عرضم اینجاست یک چنین شخصیتی مثل معاویه که از خودش در تاریخ به جای گذاشته، چه اصراری است بر دفاع از او با این تعبیری که به کار برد، می‌خواست در واقع بگه که معاویه کسی بود که اموال و پول و اینها می‌فرستاد برای حسنین و اینها هم ارتزاق می‌کردن از مال معاویه و طبیعتاً میونشون خوب بود و امثال اینها. دو نکته رو عرض می‌کنم. یک نکته این که درباره این که حسنین علیه السلام پولهایی که بعضن گزارش شده معاویه میفرستاد سالانه برای اونها میپذیرفتن یا نمیپذیرفتن، دو نقل قول هست، دو گونه قول هست. طبق مثلا روایتی از امام کاظم سلام الله علیه حضرت فرمود که حسنین رد میکردن نمیپذیرفتن عطایای معاویه رو. در برخی گزارش ها هست که پذیرفتن اونچه که معاویه بعضن فرستاده. وجه جمعش چیست؟ به هیچ وجه پذیرفتن دال بر قبول معاویه نیست. چرا؟ چون در واقع اون جایی که میپذیرفتن انقاذ میکردن، نجات میدادن مالهایی که بعد در اختیار حسنین باشه و در جای خودش مصرف کنن، به قصد در اختیار معاویه بود، این مقدارش فعلا در دسترس حسنین علیه السلام قرار گرفته. خب طبیعتاً جا دارد که بگیرن و در جای خودش مصرف کنن. اونجایی که نمی گرفتن احتمالاً جایی که نوعی منت ممکن بود از قبال و تایید معاویه باشه. حالا من در فرصتی که باقی مانده
ما چون دو تا تلفنم داریم
پس سریع این رو عرض بکنم، ارجاع میدم عزیزان رو به این آدرس، کتاب احکام القرآن جساس از علمای اهل سنت، مفسران اهل سنت، و تفسیرش تفسیر فقهیه، از تفاسیر اولی از قرن چهارم، در سال 370 وفات داره این جساس، جلد یک صفحه 86. اونجا میاد همین بحث مطرح میکنه و عرض میکنم که میگه که این که حسنین علیهم السلام بعضن وقد کان الحسن والحسن یأخذان العطا و کذالک من کان فی ذلک العصر من الصحابه و هم غیر متولین له بل متبرعون منه. تصریح جساس میگه اینها تبری داشتن، بیزار از معاویه بودن، این که قبول میکردن از باب قبول معاویه نبود، بلکه از باب این بود که برای پولی رو انقاض بکنن. بله حالا به تلفن برسیم، من خواستم
حالا باز فرصت های دیگه خوبه بحثی است که انشالله برامون باز بکنید استفاده بکنیم. جناب احمدی از ارومیه، چون وقتمون کمه، اگر به صورت خلاصه بتونید سوالتون رو مطرح کنید ممنون میشیم، دستتون هم میبوسیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت بشید. خدمتتون هستم.
خدمت استاد و مدیر برنامه سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
یکی از روحانیون اهل سنت هستم.
بله.
از شهرستان ارومیه تماس میگیرم.
بله در خدمت
حضرت جل اسلام. در ارتباط با دارم برنامه رو نگاه میکنم.
بله.
در ارتباط با زمان خلافت حضرت عمر.
بله.
فرمودم در اون زمان که مسلمانان اومدند و به سپاه اسلام اومد به کشور ایران حمله کرد و آتشکده های اینا را شورزاند و ایران را فتح کرد، در این زمان عمر کاری نبود. من از گلایه دارم از حضرت عظیم فرموده حضرت بلد. استاد که گفت عمر یعنی کاری نبود. به هر حال اون زمان عمر خلیفه اسلام بود و تمام امورات مسلمانان به دست عمر بود. بخواهیم نخواهیم اونا خلیفه اسلام بودن و جانشین پیامبر بودن.
بلد.
از این گفته حضرت استاد گلایه داشتم که بلد. این کلمات رقیق رو درباره اصحاب پیامبر
انشاءالله
به کار نبرند که یه وقتی ها دلمون اهل سنت شکسته نشه. در حال خلفای اسلامی بودن، خلیفه مسلمانان بود، امیر المؤمنین بود.
ممنون، خیلی بزرگواری کردید. حالا یه وقتایی هم اواسط برنامه بتونید تماس بگیرید، انشالله بیشتر خدمتون خواهیم بود و مطالب رو بیان میکنید، استفاده میکنیم. آقای نیاکی هم از رامسر، این عزیزمون هم اگر سوالشون مطرح بکنن در خدمتشون هستیم. نیاکی جان بفرمایید.
سلام خدمتتون باشید.
سلامت باشید، قربان شما، خدمتتون هستم.
خدمت شما و آقای دکتر جباری، خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم.
خیلی ممنون برنامه. من سوال داشتم از آقای دکتر.
فقط چون وقتمون الان دیگه 2-3 دقیقه مونده، اگر بتونید سریعتر یا هفته دیگه زود تماس بگیرید.
یکی این که تعداد این خود عدد سال حضرت آدم تا حضرت نو چند بوده؟
بله.
بعدش هم دومی چی حضرت نو تا حضرت مسیح یا حضرت عیسی چند سال بوده؟ بعد حضرت عیسی تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله چند بوده؟
بله.
این در مورد ذوالقرنین و بعد چی میگن صد یاجوج و ماجوج.
صد یاجوج و ماجوج. بله بله
بله. بعدش هم میخوام بگم معنی این حروف ابجد کلید قرآن کم میشه.
بله بسیار خوب، ممنونم. در شما درد نکنه، با شما خداحافظی میکنیم. حالا اگر تو این برنامه تو وقت ضیق فرصتی نشد، انشالله احاله میدیم برای هفته بعد که بیشتر بتون استاد صحبتهای شما رو، سوالاتون رو پاسخ بده. استاد حالا اون برادر عزیزمون که خب خودشون هم از ائمه بودن، از ائمه جامعه و جماعت اهل سنت بودن، در مورد اون تعبیر
بله.
حالا گاهی البته ممکنه سبق بله. لسانی چیزی بشه. بله.
بله. بله خب ما هم تشکر میکنیم از برادر عزیز. خب قطعا مراد ما خدای نکرده سب و ارکنان که اهانت و امثال اینها نبوده، بلکه مراد بنده از اینکه عمر کار این نبود در توضیحش بعد عرض کردم، یعنی هر کسی جای او بود این کار رو انجام میداد. یعنی شخص عمر دخیلی در این مسئله نبود، بلکه اون منصب و مقامی بود که در اون جایگاه نشسته بود، مقام مثلا خلافت پیامبر صلی الله علیه و آله بود، اقتضای اون مقام این بود که مثل پیامبر عمل بکند و تجهیز جیوش بکند و قوا بفرسته، نیرو بفرسته برای معرفی اسلام، چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعزام سریه ها میکرد به نقاط مختلف جزیره العرب، به خصوص بعد از فتح مکه این زمینه خیلی بهتر فراهم شد. حضرت میفرستاد در تأسی به سیر پیامبر، اگر ابوبکر یا عمر سپس عثمان این کارها رو انجام نمیدادن، مسلمان ها طلبکار میشدن، گفتن شما چرا متوقف کردید و اون عمل کرده پیامبر رو عمل نمی کردید. طبیعی به مراد من مشخص بود اینکه او کار این نبود، یعنی شخص او کار. چون میبینم در گاهی میگن که شما ایرانی ها اسلامتون رو مدیون عمر هستید، من در واکنش به این تعبیر اون نکته رو عرض کردم، نه، و ما ایرانی ها اسلاممون رو مدیون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سیره اون حضرت هستیم، که اون حضرت نذیرا للبشر بود و طبیعتا مسلمان ها همه کاره بودن در این مسئله، صحابه پیامبر همه کاره بودن و عمر هم یکی از صحابه بود و نقش خودش رو داشتن که دیگران هم این نقش رو داشتن و امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا نقش مهمی داشت، به جهت اینکه اصل این حرکت رو، اصل حرکت رو وقتی که ابوبکر مشورت کرد با امیرالمؤمنین سلام الله علیه که برای شام نیرو اعزام بکند یا خیر، حضرت فرمود که اگر انجام بدی لئن فعلت لظفرت، پیروزی همراهت خواهد بود. لذا نسبت به اصل این اقدام امیرالمؤمنین مؤید بود، چون که عمر هم وقتی که بحث فتح ایران دچار مشکل شده بود، نیروها مقابل هم عرض می‌کنم که سفارایی کرده بودن و عمر قصد داشت خودش بره به منطقه و فرماندهی بکند، امیرالمؤمنین مانع شد و نهی کرد، فرمود اگر تو بری تو رو میبینن میگن حالا رأس العرب، سر رو بزنید که بدن رو هم زدید و منتها نیرو بفرست و تجهیز کن، و این کار رو کرد و به پیروزی انجامید. این مشورت ها رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه میداد و عرض میکنم که نهایتا منجر به ورود اسلام بین.
استاد دیگه وقتمون تمومه، نه؟ اگر تلگرافی و خیلی به سرعت هم بشه یه اشاره‌ای کنید، باز هفته بعد خواستی توضیح بدید. حالا میخواد اون یه مقدار بحث عدد هست از زمان حضرت آدم تا
بله اون رو بله. حالا میخواد بحث عدد، چون ما داره طول میکشه، به نیاز به
بحث ذوالقرنین هست که اونم یه بحث، ذوالقرنین
هم باز بحثی درش هست که حالا بله. که آیا بر مثلا کوروش تطبیق میکنه نمیکنه، چون دیدگاهی بله. در این باره هست آره. اینا نیاز به توضیحی داره.
آره، ولی کم بحث
یعجوج و یعجوج و ماجوج هم باز متصل و وصل به جریان ذوالقرنینه، که آیا اینها کی هستن. خب میدونیم که یک تفسیر معروفی که خب مطرح میشه و شواهدی هم برش وجود دارد، همین مغول در واقع هستن، قوم وحشی که حالا اون زمان به هر حال دور از تمدن که حمله میکردن به مناطقی از شمال ایران و خزر امثال اینها میامدن و ذوالقرنین رفت اون سد آهنین رو در اونجا ساخت مقابل اونها. و حالا ما بعده میدیم هفته آینده انشاءالله اول برنامه توضیح بیشتری در این باره اشاره بکنیم.
بسیار خب آقا، ما با جونمون بازی نکنیم، میگن وقت تمام شد بالاخره باید اینجا سالم بریم. یه شوخی هم با دوستان اتاق فرمان کرده باشیم. خیلی ممنون هستیم عزیزان، اینجا رو، شبکه رو متعلق به خودتون، همه بزرگواران عزیزان اهل سنت، آقایان اهل شیعه، حاج آقای احمدی از ارومیه و دیگران، انشالله برنامه متعلق به خود شماست، بحثا بسای انشالله فکری و علمی است. در تماس باشید و انشالله از محضر شما جهت طرح مسائلی که دارید انشالله استفاده میکنیم و بهرمند میشیم. برنامه هم اگر بخواید که بازپخشش رو ببینید، 3:50 صبح و بامداد و همچنین 10:40 صبح میتونید بازپخش برنامه رو ببینید. با دعای خیرتون بازم انشالله توفیقی باشه خدمتون برسیم، دستای پاک و نازنین شما رو ببوسیم، عرض ادب داشته باشیم خدمتون و بر حال مطالبی تقدیم حضورتون بشه. باز هم دعا بفرمایید. خدا یار و نگهدارتون باد.
Why? قلبی.